Allora, però, هم اخبار و احادیث در اون باره سخن گفتند،
مسئله، این مسئله است که چرا ابا عبدالله علیه السلام در این سفر پر خطر که خطر این سفر را همه پیش بینی می‌کردن، یعنی یک امر غیر قابل پیش بینی برای افراد عادی حتی نبود، و لهذا قبل از اون که ایشان حرکت بکنن تقریبا می شود گفت تمام کسانی که آمدند و مصلحت اندیشی کردند حرکت دادن اهل بیت را با همراه ایشان کاری بر خلاف مصلحت تشخیص دادند، یعنی در حساب اونها، در منطق اونها که در یک سطح عادی بود، یعنی از نظر حفظ جان ابا عبدالله و از نظر حفظ جان خاندان ابا عبدالله با اون مقیاس و با اون معیار که نظر می دادن، تقریبا به اتفاق آراء همه می گفتن آقا رفتن خودتون خطرناک است و مصلحت نیست، یعنی جانتون در خطر است، تا چه برسد که شما بخواید اهل بیت خودتون رو با خودتون ببرید. ابا عبدالله جواب میداد که نه من باید ببرم، جوابی میداد به اونها که دیگه نتونن در اون زمین حرف بزنن، یعنی جنبه معنوی مطلب رو بیان میکرد که مکرر شنیده اید ایشان استناد کردن به یک رؤیا که البته رؤیای او در حکم یک وحی و در حکم یک وحی قاطع است، فرمود در عالم رؤیا جد من به من فرموده است ان الله شاء ان یراک قتیلا. گفتن آقا پس اگه این دوره زن بچه را چرا؟ همین را هم جدم فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا. اینجا یه توضیح مختصر من براتون عرض میکنم، این جمله ان الله شاء ان یراک قتیلا یعنی چه؟ یا ان الله شاء ان یراهن سبایا یعنی چه؟ ببینید این مفهومی که الان من عرض میکنم معنایی است که همه کسانی که اونجا طرف مخاطب ابا عبدالله بودن اینو میفهمیدن، نه یه معانی که حال امروز گاهی وقتا مثلا در اصل شایع است. و به عبارت دیگر کلمه مشیت خدا یا اراده خدا که در خود قرآن به کار برده شده است در دو مورد به کار برده می شود، یکی را اصطلاحا میگویند اراده تکوینی و دیگری رو میگویند اراده تشریعی. اراده تکوینی یعنی قضا و قدر الهی که اگر چیزی قضا و قدر حتمی الهی به اون تعلق گرفت معنیش اینه در مقابل قضا و قدر الهی دیگه کاری نمیشود کرد. یکی دیگر اراده تشریعی، در اراده تشریعی معناش اینه خدا اینجور راضی است، خدا اینچنین مصلحت میداند. مثلا اگر در مورد روزه میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا مثلا یرید الله لیطهرکم بهی در مورد زکات از ظاهرن یا در مورد چیزی دیگه است، مقصود این است خدا که چنین دستوری داده است این چنین مصلحت میبیند و رضای او در این است، خدا اینجور میخواد یعنی رضای حق در این است، خدا خواسته است تو شهید باشی، یعنی جدم به من گفته رضای خدا در شهادت توست، جدم به من گفته است خدا خواسته که اینها اسیر باشند، یعنی اسارت اینها رضای حق است، مصلحت است و رضای حق همیشه در مصلحت است و مصلحت یعنی اون جهت کمال فرد و بشریت، این معنی مصلحت است. خب در مقابل این حرف کسی دیگه چیزی نمیتونست کسی حرف بزند. خب اگر اینجور است که جد شما در عالم معنا به شما تفهیم کردن که مصلحت در این است که شما کشته بشید، مصلحت در این کار هست، خب ما دیگه در مقابل او حرفی نداریم. همه کسانی هم که از ابا عبدالله این جمله ها رو میشنیدن اینجوری میفهمیدن که آقا این مقدر هم از این کنان تنقیدی رو کنن، این مقدر هیچ وقت کسی این دینی شد تنقیدی نمی کرد، چرا آقا این در حالی برید؟ اصلا من بی اختیار هم در این قضیه، من بی اختیار، نه هر چیز من بی اختیار هستم، معنیش اینه که من این چنین تشخیص دارم با الهامی که از عالم معنا به من شده است که مصلحت در این است، به این کاری است که من از روی اختیار انجام میدهم، ولی بر اساس اون چیزی که اونجا من مصلحت تشخیص میدهم. این یه مقدمه. در اساس این مقدمه پس هیچ کاری از اون کارهایی که ابا عبدالله مخصوصا کارهای مهم، کاری که همه یه جور عقیده داشتن، ابا عبدالله یه جور دیگه عقیده داشت، در سطح عالی همه اون جور قضاوت می‌کردن، تنها امام حسین میگفت که نه این جور نه، من این جور دیگه عمل می‌کنم. این معلومه که یک کار حساب شده است، یک رسالت است، یک مأموریت است، یعنی اهل بیت خودش رو چی می‌برد، نه فقط به عنوان توفیلی، خب من که دیدم زن و بچه هم همراه باشه و همه اشخاص دیگر غیر از سه نفر که میشه به اسم بردم همراه ابا عبدالله بودن، در بچه شون همراه شون نبود، آدم در یک همچه سفر خطر نکیم نبود در بچه شون این برد، ابا عبدالله زن و بچه شون برد، نه به اعتبار این که حالا که خودم میرم و زن و بچه هم میبرم، خانش در مدینه بود، زندگیش در مدینه بود، همه چیزش در مدینه بود، بلکه به این جهت اونها را برد که رسالتی در این سفر انجام بدهم. این یک مقدمه. مقدمه دوم بحثی درباره نقش زن به طور کلی در تاریخ، زن اساسا آیا در ساختن تاریخ نقشی دارد یا ندارد؟ بعد نقشی میتواند داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد، باید داشته باشد یا نباید داشته باشد، و بعد از نظر اسلام قضیه چگونه باید برآورد کرد. ببینید زن یک نقش در تاریخ دارد و داشته است که این نقش را کسی منکر نیست و بحث ارشاد ما هم راجع به این نقش نیست و اون نقش غیر مستقیم زن است در ساختن تاریخ که میگویم زن مرد را میسازد یا ساخته است و مرد تاریخ را، یعنی تأثیر بیش از مقداری که مرد در ساختن زن تأثیر داشته باشد، زن در ساختن مرد تأثیر دارد. این خودش مسئله است که امشب نمیخوام بیاد درباره این بحث بکنم. آیا مرد زن را میسازد، یعنی روح زن را میسازد و شخصیت زن را میسازد، اهم از این که زن به عنوان مادر باشد یا زن به عنوان همسر یا نه، این زن است که فرزند را میسازد و این زن است حتی که شوهر را میسازد، مخصوصا در مورد شوهر، آیا این زن بیشتر شوهر را میسازد یا شوهر بیشتر زن را میسازد؟ حتما تعجب خواهید کرد که عرض بکنم که اون چه که تحقیقات تاریخی و ملاحظات روانی ثابت کرده است، زن در ساختن مرد بیشتر مؤثر است از مرد در ساختن شخصیت زن. روی این جهت که گفتن تأثیر غیر مستقیم زن در ساختن تاریخ لاینکر است، غیر قابل انکار است، یعنی زن مرد را ساخته است و مرد زن را ساخته است، که این خودش داستانی است و یه مبحث خیلی مفصلی، ولی بحث من امشب درباره نقش غیر مستقیم زن در ساختن تاریخ. اگر نقش مستقیم زن در ساختن تاریخ چگونه است و چگونه بوده است و چگونه هست و چگونه باید باشد. نقش مستقیم زن سه گونه میتواند باشد و حتی سه گونه بوده است. یکی این که اساساً زن نقشی در تاریخ نداشته باشد، در ساختن مستقیم تاریخ نقش مستقیم در ساختن تاریخ نداشته باشد، یعنی نقش زن منفی محض باشد. در اجتماعاتی که برای زن فقط و فقط منحصراً زاییدن و بچه درست کردن نقشی قائل بودن و جز درون خانه، یعنی منحصراً جز اداره داخل خانه، اون هم نه در سطح عالی، یک چنین چیزی براش قائل نبودن در بسیاری از جماعات، تقریباً این است. یعنی زن در اجتماع بزرگ نقشی نداشته است. باز نقش در خانواده بوده ها، همون حرف اول است، نقش غیر مستقیم داشته که در خانواده مؤثر بوده و انسان و فرد ساخته شده خانواده در اجتماع مؤثر بوده. نه، صحبت نقش مستقیم زن است در اجتماع، مستقیما بدون اون که از راه مرد تأثیری داشته باشد، تأثیر مستقیم در بسیاری از جماعات به هیچ شکل نداشته. ولی در این جماعات علارغم این که زن نقشی در ساختن تاریخ و در ساختن اجتماع نداشته است، بدون شک و برخلاف همه تبلیغاتی که میگویند، به عنوان یک شیء گرانبها زندگی می‌کرده است. یعنی شیء بوده و گرانبها بوده، یعنی شخص نبوده، یعنی به عنوان یک شخص کمتر مؤثر بوده است، به عنوان یک شیء بوده است ولی شیء بسیار گرانبها و به دلیل همون گرانبهاییش بر روی مرد اثر می‌گذاشته. چون زن دیگه مبتذل نبوده، زن یک موجود اختصاصی بوده، چون مبتذل نبوده، چون در سطح جامعه مورد بهره برداری و مورد استفاده و لذت جویی و کام جویی قرار نمی گرفته است، ارزون نبوده که توی خیابونها پخش باشد، به هزاران اماکن عمومی وجود داشته باشد برای بهره گیری و بهره برداری و فقط در دایره زندگی خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفته است، قهرن برای مرد خانواده یک موجود بسیار گرانبها بوده، چون تنها موجودی بوده است که اشباع می کرده است احساسات جنسی و عاطفی مرد را و طبعا مرد عملا در خدمت زن بوده، بدون شک عملا در خدمت زن بوده، ولی زن شیء بوده، شیء گرانبها. مثل فرض کنید شما یه الماس، مثلا یک جوهر گرانبها، گوهر گرانبها شما اگر داشته باشی چطوره؟ گوهر است، شخص نیست، شیء است، ولی شیء گرانبها. این دیگه شکل دیگر تأثیر زن در تاریخ که این شکل در جوامع قدیم زیاد بوده، شکلی که تا حالا اول عرض کردم. شکل دوم این است که نه زن عامل مؤثر باشد در تاریخ، نقش مستقیم داشته باشد در تاریخ و به عنوان شخص مؤثر باشد، نه به عنوان شیء، به عنوان شخص مؤثر در تاریخ باشد. اما شخصی بی بها، شخصی بی ارزش، شخصی که حریم میان او و میان مرد در داشته شده است و همیشه هر وقت این حریمی که میان زن و مرد به وجود آمده است دقایق روانشناسی ثابت کرده است که ملاحظات بسیار دقیقی یعنی یک طرحی در خلقت بوده برای عزیز نگه داشتن زن. هر وقت این حریم به کلی شکسته است به این حصار خورد شده است شخصیت زن از نظر احترام و عزت هم پایین آمده برو برگرد هم ندارد. البته از یک جنبه‌های دیگر ممکنه شخصیتش بالا رفته باشد، باسواد شده باشد، عالم شده باشد، دیگه اون موجود گرانبها برای مرد نیست، ولی از طرف دیگر زن هم نمیتونه زن نباشد. در طبیعت زن، جزء طبیعت زن این است که گرانبها باشد در نظر مرد، و این را اگر از زن بگیرن تمام روحیه زن متلاشی میشود. این خودش یک جریان برای مرد این حس وجود ندارد که برای یک زن لااقل محبوب باشد. اون چه برای مرد در رابطه جنسی به اصطلاح ملحوظ است در اختیار داشتن زن است، در اختیار داشتن زن است به عنوان یک موجود گرانبها، نه در اختیار در یک زن به عنوان یک موجود گرانبها برای یک زن. ولی اون چه که در طبیعت زن وجود دارد این نیست که یک مرد را به عنوان یک شیء گرانبها داشته باشد، بلکه این است که خودش به عنوان یک شیء گرانبها یک مرد را در تسخیر داشته باشد. اونجا که زن از حالت اختصاص خارج شد، لازم نیست اختصاص به صورت به اصطلاح ازدواج اشتراکی باشد، نه، یعنی وقتی که زن ارزان شد در اماکن عمومی زیاد پیدا شد، هزاران وسیله برای استفاده مرد از زن پیدا شد، خیابانها و کوچه ها جلوگاه زن شد که خودش ارائه داد برای مرد، مرد از نظر چشم چرانی، از نظر استماع موسیقی صدای زن و از نظر تماشا کردن و از نظر لمس کردن و از همه اینا حد اکثر بهره‌برداری توانست بکنند. اونجاست که زن از ارزش خودش، از اون ارزشی که برای مرد باید داشته باشد میفتد، یعنی دیگه شیء گرانبها نیست. ولی ممکنه یه زن مثلا باسوادی باشد، درسی مثلا خونده باشد، بتونه معلم باشد، بتونه کلاس‌های رو اداره بکنه، بتواند طبیب باشد، همه اینها رو میتونه داشته باشه، ولی در این شرایط اون ارزشی که برای یک زن در طبیعت یک زن هست اون ارزش دیگه براش وجود ندارد و در واقع در این وقت هست زن به شکل دیگری ملعبه جامعه مردان است، بدون اون که برای فردی از افراد مردان اون عزت و احترامی که باید داشته باشم داشته باشم. جامعه اروپایی به این سو می رود، یعنی از یه طرف به زن از نظر رشد برخی از استعدادهای انسانی از قبیل علم، از قبیل اراده، از قبیل اونجور چیزها به شخصیت می دهد، ولی اون حالت ارزشش را از بین می برد. اینجا مکتب سوم و روش سوم وجود دارد. اون روش سوم این است زن به صورت یک شخص گرانبها در بیاد، هم شخص باشد یعنی شخصیت روحی و معنوی داشته باشه، یعنی کمالات روحی داشته باشه، یعنی آگاهی، چون کمالات انسانی در این است، در علم و آگاهی این یک پایه شخصیت زن است، در مختار بودن و از خود اراده داشتن، اراده قوی داشتن، شجاع بودن، دلیر بودن، یه رکن دیگر شخصیت زن است، خلاق بودن رکن دیگر شخصیت معنوی هر انسانی است و از این جمله زن، پرستنده بودن با خدای خودش به طور مستقیم هر ارتباط داشتن به عشق و تکی به خدا بودن، حتی روابط معنوی در سطح عالی عالی، در اون سطحی که انبیا با خدا دارند چنین ارتباطی با خدای خودش داشته باشد، این ها چیزاییست که به شخصیت زن شخصیت میدهد، همچنان که به مرد شخصیت میدهد. ولی در عین حال زن متضمن در اجتماع نباشد، یعنی اون محبوسیت نباشد، ولی اختلاط هم نه محبوسیت نه اختلاط، بلکه حریم. حریم مسئله بین محبوسیت زن و بین اختلاط زن و مرد. وقتی که ما به اسلام مراجعه می کنیم، به متن اسلام مراجعه می کنیم، می بینیم اون چه که اسلام در مورد زن می خواد نتیجه شخصیت است و گرانبها بودن دوتا با یک دیگر. حالا در پرتو همین شخصیت و همین گرانبهایی افاف در جامعه مستقر می شود، روانها در جامعه سالم باقی می مانند، کانونهای خانوادگی در جامعه سالم میماند و رشید از کار در میاد، همه اینها در پرتو این هست به جای خود. ولی شخص باشد، ولی در این حال شخصی باشد گرانبها، و گرانبها بودن زن به این است که بین او و من در حدودی که خب اسلام مشخص کرده، حالا ما نمیخواد در این زمینه بحث بکنیم، به طور قطع باید میان زن و مرد حریم باشد. یعنی در این حد اسلام اجازه نمیدهد که جز کانون خانوادگی، بیرون کانون خانوادگی، یعنی صحنه اجتماع، صحنه اجتماع، صحنه بهره برداری به امتزاج جنسی مرد از زن باشد، چه به صورت نگاه کردن به بدن و اندامش، چه به صورت استماع موسیقی صوتش، چه به صورت لمس کردن بدنش، چه به هر شکلی که میخواد باشه، حتی چه به صورت استشمام کردن عطر زنانش، و چه حتی به صورت شنیدن صدای پایش اگر به شکل به اصطلاح مهیج باشد، اسلام اجازه نمیده. اما اگه بگیم آقا علم چطور میگه خیلی خوب، اختیار و اراده چطور بسیار خوب، ایمان و عبادت چطور سر جای خودش، هنر و خلاقیت چطور مثل خود من، یه هنیه چطور اشاره حرام کرده بر زن را بوده که حرام نکرده بر ایچ کدام حرام نکرده. شخصیت ولی بنا ابتزال، شخصیت بنا ابتزال. خب این مثال داره از اینجا معلوم می شود که تاریخ ها از نظر این که در بافتمان تاریخ مرد تنها دخالت داشته باشه به طور مستقیم، البته، یا مرد و زن با یک دیگر دخالت داشته باشن، سه جور تاریخ ما داشته ایم و میتونیم داشته باشیم. یه تاریخ ها تاریخ مذکر است، یعنی تاریخ است که به دست جنس مذکر به طور مستقیم ساخته شده و جنس مؤنث هیچ نقشی در اون تاریخ نداره. یه تاریخ مذکر مؤنث است، اما مذکر مؤنث مختلف، بدون اون که مرد در مدار خودش قرار بگیرد و زن در مدار خودش قرار بگیرد، یعنی یه تاریخی که این منظومه به هم خورده است، مرد در مدار زن قرار میگیرد، زن در مدار مرد قرار میگیرد، که ما اگر طرز لباس پوشیدنهای امروز بعضی از این آفسرها و خانم دخترها را اگر ببینیم، میبینیم چطور جای خودشون رو دارن به یک دیگر عوض میکنن. نوع دوم تاریخ مذکر مؤنث است، هم به دست مرد ساخته شده است هم به دست زن، ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. حالا ما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم تاریخ مذهب و تاریخ دین اون طوری که قرآن کریم تشریح کرده است یک تاریخ مذکر مؤنث است، و به تعبیر من تاریخش مذنث، مذنث یعنی مذکر و مؤنث هر دو، تاریخش مذنث. اما این تاریخ مذنث نه به صورت اختلاف است، به صورت این که مرد در مقام خودش و زن در مقام خودش و مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش، ولی زن در همون مدار خودش سازنده تاریخ بوده است. قرآن کریم مثل این که عنایت خاص دارد که همون جوری که صدیقین تاریخ و قدیسین تاریخ را بیان می کند، صدیقات و قدیسات تاریخ را هم بیان بکند. آدم، همسر آدم، که در داستان آدم و همسر آدم یه نکته یه هست که من مکرر از سخنرانی های چند سال پیش خودم این رو گفتم، بازم یادآوری میکنم. ببینید آقا، یک فکر بسیار بسیار غلط را مسیحی ها در تاریخ مذهبی جهان وارد کردن که واقعا خیانت بود. روی مسئله به اصطلاح زن نداشتن عیسی و روی مسئله همین ترک ازدواج مجرد زیستن این کشیش ها و اون کاردینال ها و این ها، کم کم این فکر پیدا شد اساسا که زن عنصر گناه هست، زن عنصر خرید هست، یعنی زن شیطان کوچک هست، مرد به خودی خود گناه نمی کند، به این زن است، به این شیطان کوچک است که همیشه وسوسه می کند و مرد رو به گناه وادار می کند. و اینا اینجور گفتن، گفتن اساسا قصه ی آدم و شیطان را حقا اینجور شروع شد. شیطان که نمی تونست در آدم نفوذ بکند.